أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با بحث شفاعت در قیامت به لطف الهی معلوم شد که داشتن چنین عقیده‌ای توجه به یکی از ضوابط و نوامیس عالم وجود است و این رو یه قاعده انشاءالله عزیزان داشته باشند که تمام اونچه که ائمه معصومین علیهم السلام بابش رو باز کردند میخوان ما را متوجه یک افقهایی بکنن که ظریف‌تر از آن است که در نگاه اولیه انسان بتونه بیابد. شما همین مثلا شفاعت رو ببینید، حالا واقعا خیلی بیش از این حرف هاست که اینجا بابش باز شد. این نکته به این ظریفی و لطیفی و عمیقی چقدر مورد جدل و نفی و انکار و اینا قرار گرفته، در حدی که شیعه انگار متهم است که یه همچی بابی از معرفت رو باز کرده. البته نمیخوام بگم که بعد طرح کردن بعضی از ماها منجر نشد از که بهانه دست بقیه بیفته، ولی بالاخره اصل حرف خیلی قیمتی و بزرگ است. در صفحه 201 این باب بحث اینجا باز شد که تأکید میشه عنایت داشته باشیم یک هماهنگی روحی بین انسان و اون کسی که مورد اون کسی که بناس شفیع بشه برای ما در قیامت و ابدیت هست. یعنی در واقع ما ادامه این تعلق روحی خودمون را به انسانهایی که قدرت شفاعت دارند رو داریم اون دنیا ازش استفاده میکنیم. بنابراین این روایت رو مختصری من بابش رو باز میکنم. اصل بحثش تو سلسله بحثای مقام اول و ما خلق الله نوری پیدا کنید، این که سر روایت میگه که ما نه تنها هم قدرت شفاعت داریم، شیعیان ما هم قدرت شفاعت دارن. چرا بقیه ندارن؟ این شیعیان چرا قدرت شفاعت دارن؟ اونجا باب علما و شهدا باز شد، علما و شهدا به اعتبار شیعه بودنشون مطرح است. اینجا اومده است روایت بحث یه خود غنی‌تر کرده. نگاه کنین حضرت صادق به ابا بصیر میفرمان که قسم به خدا حقیقت آن است که شما شیعیان در روز قیامت به ما ملحق میشوید. چرا؟ برای اینکه دوتاشون به یک مقصد نظر دارن. یخته عنایت بفرمایید، ببینید شیعه امام به مقصد امام نظر داره. مقصد امام چیه؟ حقیقی ترین مقصدها الله فرق میکنه با رزاق، فرق میکنه با سمیع، فرق میکنه با علی. الله یک حقیقت است که این جلواتش است، قول هو الله احد. خیلی این آیه عجیبه، آدم دیوونه میشه که چطوری این جمله اینقدر حرف داره. یعنی الله به اعتبار احدیتش، نه به اعتبار سمیع و بصیر و حدیم. دقت میکنین؟ احد رو میخواد. آدم میگه خب این خدایی که خدا کیه؟ سمیع و بصیر و علیم. میگه نه نه نه، احد. اما حالا چیه که احد است؟ الله. الله احد است. الله که میگن خود دور دست هر کسی که بوی عرفان به مشامش خورد است ندی، بلکه نمیفهمد که از نور قرآن باید بگیرد که الله مقصد است. خب حالا الله چیه؟ جامعه جمیع کمالات است به احدیت، نه به مجموعیت. خب وقت حالا غیر الله نیست، پس هر کس به غیر الله نظر کند به هیچی نظر کرده است. والله اینجوری، الله اکبر. حالا اگر کسی به غیر الله نظر کند، شخصیتش پرت است، در هیچستان زندگی میکنه، مگه این اونجا اصلا استحکام دارد که بخواد شفاعت کنه؟ شفاعت مال کسی است که الله رو میشناسه و الله رو عبادت میکنه، که بحثش شده است مفصلا در جای خودش. حتما کسی میتونه الله رو بشناسه که اول ما خلق الله باشه، یعنی بی واسطه با الله ارتباط داشته باشه، که همون نور محمدی صلوات الله علیه و آله است. به ادله‌ای که گذشته اینا که هیچ کدوم حرفای ما نیست که اومدیم مثلا همطور ما حتی به اتکای روایت این حرفا رو نمیزنیم. روایت به کمک ما میاد که فکر کنیم. خب کسی فقط الله رو میشناسد که بی واسطه با الله مرتبط باشه، اون اولین مخلوق است. خب حالا این اولین مخلوق که یه نورند، که خودشون فرمودن اولنا محمد، آسطنا محمد، آخرنا محمد صلوات الله علیه مجمعین. خب کسی الله رو میشناسد که اول ما خلق الله هست، و کسی الله رو عبادت میکنه که الله رو بشناسه. پس اینکه تو دعا میخونین که ای اولیایی که شما خدا را به تمام اسما عبادت میکنین، چون اینا به تمام اسما الله را میشناسن. عیف که بحثش اینجا نیست، اما خود این یک نکات خیلی خوبی توش هست که آدم بفهمه غیر الله نیست، هو الله هست. او فقط الله هست، هو حسر هم داره دیگه. بعد شما رحمان دارید؟ نه. اللهی که رحمان است دارید؟ رحیم دارید؟ نه. رحیمی که الله هست دارید؟ پس اگه کسی الله نداشته باشد رحیم نداره، دروغ میگه، بازی صوفیگرانه در آورده است. نکته میگن حالا رو اینا بعد که قشنگ میشه معلوم کرد آقا چرا امثال حضرت امام اینقدر کارشون نتیجه داره و بعضیا فقط ادای عبادت و ادای عرفان در میان هیچ نتیجه. جمله حضرت صادق به ابی حنیفه است، فرمان والله یک حرف از دین نمیدانی. نمیخوام که تو اینا که اهل توحید نیستن که هیچی، والله اینجوری. اگه کسی الله، الله فقط هست، رحمان جلوه الله هست. خب حالا شیعه امام فرقش با مرتاز چیه؟ شیعه امام نظر به الله داره به چی؟ به آینه جمال اهل بیتی که الله شناسن. پس در واقع لغو نیست کششش و جهتش و مقصدش. بقیه لغوه؟ بقیه لغوه؟ یعنی هی حالا بعد از اینا رو به مردم عادی بگم میگن اینا چه مغرورند. میگه من گفتم من مهمم یا شما مهمین؟ آقا این فکر مهم است، من و شما باید زمین رو بخوریم، زمین رو بلند شیم تا بالاخره بلکه بتونیم به این فکر نزدیک بشیم. حالا بحثش جداست، فقط میگم حیف این روایات است که همینطور داریم آدم میگذره، که حضرت فرمان که به قسم به خدا، این جملات وقتی اینجوری دارن میگن دارن یه لایه از حقیقت رو کنار میزنن. حقیقت ها اون است که شما شیعیان در روز قیامت به ما ملحق میشوید. اصلا نگون چطوری آقا، دوباره شفاعت رو ببینید، یعنی جهت به سوی انسان کامل است، انسان کامل به سوی الله است، الله یک حقیقت مستقر است، مزهل نیست، متزلزل نیست، احد همیشه اینجوری جنسش. خب پس بنابراین این شیعه ها جهتگیری دارن، ویران نیستن، در جهام جهنم در ازمهلال و پوچی نیستن، چون جهت دارن، در اون به ما منحق میشید. در جایی بحث کردیم چرا میفرمان ملائکه خدام شیعیان ما، ملائکه یک وجهی از اسماء الهی را دارن، بنابراین نظرشون به حقیقتی است که جامع اسماء است، جامع نازله افضل است از ناقص کامله. یعنی چه؟ یعنی نور سبز شدید کمتر حق واقعیت نشون میده از نور بیرنگ ضعیف. خب حالا با همین دید برین جلو که چرا باید تو این وادی وارد شد که فرمان شیعه. من میخواستم یک کلمه بگم و یاد داشتم، من فقط در همین حد ذیل این روایت نوشتم، چون اسلام جامع رو شیعیان اهل البیت دست پیدا کردن، میتونن که چه کار کنن؟ شفاعت کنن. چرا؟ چون خدا فقط در صحنه است، هر جهتگیری که به خدا وزشه اونجا در صحنه است، بقیه نه، نیستن. روایت ادامه میدیم و فرمان و پس قسم به خدا و حقیقت آن است که شما شیعیان در روز قیامت به ما ملحق میشوید و ما شفاعت میکنیم، پس پذیرفته میشود، چون به حق ما دعوت کردیم تو دنیا، اونجا داریم همین جهت رو محقق میکنیم، و قسم به خدا شما شفاعت میکنیم، پس شفاعت شما پذیرفته میشود، چون الله مقصد و مقصود است. الحمدلله. خیلی نکته خوبی است که آدم بفهمد قل هاذهی سبیلی ادعو الالله، پیغمبر بگو سبیل من این است که من به الله دعوت میکنم. در روایت دوم که باب بحث اون جلسه باز باشد در صفحه 202 همون پاراگراف اول، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند محبت به من و اهل بیتم در هفت جا که طلب در آن هفت موطن بزرگ است سودمند می باشن. یعنی نیاز خیلی اساسی داریم در اون هفت موطن، حالا می فرمان این محبت کار ازش میاد. نیازم می دونی یعنی چه؟ یعنی یک خلعهایی در خودمون حس می کنیم که پر شدن شدیدن برای ما مهمه، بود و شعور و شعف و هویت ما به پر شدن این خلعهاست در اون هفت موتن. فرمان توی این هفت موتن ما کمک دوم میکنیم، محبت ما کار ازش میاد. یعنی چه اینا را بیخته که ببینین بحثا میفهمید. هنگام مرگ، من یه مثال میزنم تا همه اینا روشن انشاءالله بشه، شما یه وقته که یه چیزی رو از دست میدی، یه چیزی مهم، ظاهرن خب مهم، اگر نتونید با جایگزینی چیز مهمتر ازش بگذارید، همین که از دست میدید ویرانتون میکنه دیگه. بعضی ها از ساده ترین بگیرین تا مهمترین. بعضی آدم ها دیدین مثلا، بعضی آدم های عادی مثلا بچهش که هلاک میشه میمیره، دیگه این زندگی تا ابد پا نمیکره. داشتی مثلا حالا تو بالاخره بچه خوبه، آدم بچه دوست داره، بچه شو مثلا یه خانواده یه شو مثلا زن شوهر هنوز 40 سالشون نشده، مثلا بچه شو مورد بود، مثلا بچه مال بنده خدا بیماری کرد مرد، آقا اینا دیگه تا آخر عمرشون مردند. خب این مشکل کجاست؟ یعنی حق دارن؟ اصلا هم حق ندارن، عقل ندارن. عقلم که با عقل کل میشه به دست بود. حالا مثال زدم، ببینید بحرانهایی ما عموما برامون پیش میاد تو دنیا که اگر با یک مقصد عالیه نتونیم از اون عبور کنیم، همون بحران متوقفمون میکنه و اصلا دیگه نمیذاره به کمالی که مطلوبمونه برسه. این قاعده رو داشته باشید. حالا توی مرگ خیلی مثال بهتر میشه. تو مرگ همه زندگی را آدم از دست میده. اگر نور اهل البیت در منظرش نباشد واقعا ویران میشه. نمیفهمه دینارا بابا ما مثلا حالا بیان بگن که خونت خراب شده دیوونه میشی، حالا بیان بگن همه وقتی آدم میمیره چی خراب میشه، همه اون چه که این حیات میدونست برای خودش خونه و زندگی اینا، خب خلاصه دیگه همش خلاصه جلو این. خب اما اینجاست که میگن و اگه نداشته باشی یک نقطه انس متعالی ویرانی میشی، بحرانی میشه آدم. بعد میفرماند که در قبر اون تنهایی، قبر خیلی جا خوبیه فوق‌العاده به شرط که آدم بتونه نقطه انسای خودش رو داشته باشه. نمونش هم شما میبینین دیگه، یعنی حالا برای ما به حمدالله نور امیرالمومنین، نور حضرت امام حسین علیه السلام، اینا ملموس تر است. نور وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا ملموس تر است. اما وقتی که رفتیم که کلهم نورون واحده میان به سراغ آدم دیگه، شما اونجا اسرار از امام عسکری متوجه میشید که دریا دریا شعف میاره برای آدم. من کاری حالا به اون ندارم، اینه که تو قبر آدم با اینا معنوس باشه. ببینید یک سری باید در قلبش کشف شده باشه تا اینا رو حقیقتشون رو در هستی بدونید. انگار اون جلسه اشاره شد کشف امام باید از قلب شروع بشه. کتاب و درس و مدرسه فقط معد و مقدمه. خب بفرمان اونجا ما میتونیم، یعنی به شما کمک میکنیم که این تنهاییتون به زیباترین شکل بگذره. بله حالا حرف داره در هنگام برانگیخته شدن از قبرها. چرا؟ چون دیگه تو برانگیخته شدن از قبرها نقطه شروع یک حیاتی است که باید لایه‌های باطنیمون نورانی بشن. فرق میکنه تا برزخ. خوب همینجا گوش بدین انشاءالله روشن میشه. شما میدونید که حالا عکسش از دنیا مثال میدم، شما گاهی تو دنیا پیر شدن رو تجربه کردید یا تجربه کرده ها رو میشناسید. پیر شدن یعنی لایه های مشغولیت کم میشه، یا بگوین مظاهره که مشغولیت، یعنی یه سری لایه آدم با خود عمیق‌ترش روبرو میشه. حالا اگه این خود عمیق‌ترش رو نشناسه، کفرش در میاد، پیری بدش میاد ازش. حالا شما زبونه قبر میاد آدم، قبر که اومد بیرون با عمیق‌ترین وجوه خودش، چون یه سری لایه ها را طی کرده دیگه، زن و بچه و فکر و پول و همه اینا دیگه از ذهنش نیست، اصلا رفت مدتی تو قبر مون، به طور کلی عالم دنیا را از ذهن رفت دیگه، هیچی اصلا نمیفهمد که یعنی چی، نیست هیچی نیست. حالا میخواد یه خودش شدیه. خودش که هست، این عوارض و اعراض ذهنیش رفت، خودش که نرم. حالا با یه خود اوریان اگه روبرو باشه، خودی که هیچی نداره، معلومه اونجا نور اهل البیت معنوس این بوده است. در دنیا، تو دنیا کم معنوس بوده است، عشق ابو عبدالله داشته است، یختم بالاخره مشغول دنیا بوده. اونجا دنیاه نیست، حالا چی میمونه؟ عشق ابو عبدالله که شعله میکشه، ده شعله ور میشه در جانش، خیلی کارش عالی میشه. هنگام گشودن نامه اعمال، یعنی نامه اعمال خیلی برای شیعه و مفید است، همه را به نور محمدی میبینن صلوات الله علیه. شما دقت کردید گاهی آدم اصلا نمیفهمه چقدر شیعه است به لطف الهی. یعنی شما الان نماز میخونید که چی؟ نماز میخونید یا نماز محمدی صلوات الله علیه و آله میخونید؟ شما که نماز نمیخونید که به جمال پیامبر میخوای نزدیک شد نماز بخونید. حالا اونجا پس هر چیزی دونه در آینه یه چی میبینی؟ پیامبر اهل البیت. این نام اعمال خیلی کار ازش میاد. حالا بگردید یکی بزن نداشته باشه این محبت و این منظره، خودش بحثش مفصله و دارم عرض میکنم. ببینید این کیه، چهار تا سطر فرهنگ اهل البیت چقدر پشتش معارف خوابیده است. نه اینجور که من میگم، عرض کردم یه بار دیگه مثلا حضرت از انشاءالله مشرف میشین در کربلا به لطف الهی، همون اول هنو وارد نشده تو حرم، این روایت از پیامبر هست که وقتی در کربلا مرا زیارت میکنید، یعنی چه؟ یعنی شما به حسینم که علیه السلام نظر میکنید به جمال که اول نظر دارین، به جمال پیامبر خدا. اینجوریه، یه عالمی ان اونا. خب حالا نام اعمالی که توش روایت اولش نگاه کنی، محبت به من و اهل و بیتم، نام اعمالی که همش چیه؟ همش از نماز و روزه و صله رحم و اینا به جمال اهل و بیت انجام شده. این چه کاری ازش میاد؟ جاست که میگن آقا مثلا ما عید نوروزه به چه عشقی ترجیح میدیم و ازش استفاده میکنیم؟ به عشق اینکه یک شرایطیست برای صله رحم که نور اهل البیت در میدان زندگی ما وارد بشن. هنگام حساب، خب اینم نزدیک است به همون بحث دیگه. یعنی شما چرا کار میکنید؟ اون آقا پیامبر کردن، ما هم انجام میدیم. حضرت ابو عبدالله، آقا چرا انقلاب کردیم؟ برای اینکه امام حسین زیر بار ظلم نرفتن. خب این حساب چه حسابی میشه؟ حساب به محبت اهل البیت. آقا چرا اینجا کوتاه اومدیم؟ به نور اهل البیت پیامبر کتا اومدن که ما پیامبر اینجا مثلا داریم که پیامبر میفرمان که در شرح حال پیامبر امیرالمومنین میفرمان بزرگ هر قومی را احترام میذاشتن. میخواد کافر باشد، میخواد مسلمان، اصلا نه کاری به مسلمانی نداره. این مشی حضرت این بودن، بزرگ هر قومی را احترام میذاشتن. خب نه به اعتبار بت پرستیش، به اعتبار این که مورد احترام این قوم است. احترام به این قوم اینه. وقت آدم اینو بفهمه دیگه، تو هر طایفه یه آدم محترمی که تو هر طایفه محترم است، به محبت پیامبر آدم احترام زه. حالا فردا نام اعماله که با میکنم، نه ای نور پیامبر درش هست. حالا اگه این افق گم بشه، اینکه هی من اصرار دارم به دوستان، همه اصرار داریم به هم دیگه که این روایت اهل البیت به خصوص دستورات اخلاقشون رو ول نکنید، برای اینکه شور و نشاط انس با این خانواده را از این طریق آدم به دست میاره. توصیه میکنم همین چهار اصول کافی رو به خصوص و این تحف العقول رو معنوس باشید، خیلی کار ازش میاد. بله، هنگام گشودن نام اعمال، هنگام حساب، هنگام میزان، همه اینا معلوم است دیگه. حالا خیلی روش میزان چرا؟ خب برای اینکه وزن هر چیزی رو شما با چی میسنجیدین؟ گفتین چون پیامبر گفتن ما کردیم. و چقدر سنگین است این نماز؟ راست نزدیکش به پیامبر، نه راست خودش. بله، به من بگن که آقا نگاه میکنم، خدا میدونه همینطوره، نگاه میکنم نم هیچ هرچی میگردم که این اعمالم رو یه خورده خلوصش رو پیدا کنم، نیست. بعد میام آقا چون پیامبر گفتن کردیم دیگه. ناخدا، اینا خیلی عجیبه. یعنی حالا که نقطه انتزاعی است، ملموس نیست، میخواین ملموسش کنین، به جمال معصوم ملموس میشه دیگه. نمیتونی بگوی برای خدا من اینجا کار کردم یا نه، سخت است بفهمی. اما میگم آقا چون پیامبر دستور دادن کردم. خب حالا شما حساب کنین فردا وقتی که نشوندنی عمل سنگین است، چرا؟ چون فرمود قرآن چی؟ العلی و میزان الاعمال، میز علی و اما من ثقلت موازینه، اون حق سنگین است. العلی و مع الحق، بعدم که العلی و میزان الاعمال، ببینید چی میشه این محبت ربمون. نمیدونم کجای نظام فکری تربیتی به این حرفا اشکال داره که ما راحت ازش رد میشیم. مگه نه، مگه ما نمیام تو نظامای فکری تربیتی میگم شدیدترین نقش را برای سیر انسان به سوی فضائل الگوه. حالا این الگو وقتی معصوم باشه تمام لایه‌های شخصیت ما را اصلاح میکنه. خب لایه‌هایی که از قبر اومدیم بیرون، نمیدونم موازین همه رفته از کنار، موازین حق وسطه، اونجا اگر این الگو در عمق جان ما نباشد که ما خیلی عقب‌تریم. خب این تو مسئله عادی متاسفانه بحث الگوی بارسته را میکنیم، اما اونجایی که شدیدن خودمون باید سیر کنیم تا به مقصد انا الیه راجعونی برسیم، متوجه نیستیم که اونجا هم چقدر نقش آفرینن اینا. عبور از صراط هم که معلومه است که اصلا بحث اولیمون بوده است. من این متن رو میخونم که بحث جمع بشه. در مورد وحدت و اتحاد روحی بین انسان و امامان عنایت داشته باشید که عالم روح احکام و قواعد خاص خود را دارد. مثلا میگم آقا ما یه اتحاد با نور اهل البیت پیدا کنیم. خب یعنی چی؟ خب یعنی هم سنخ بشیم، هم میل بشیم، هم حساسیت بشیم. آقا میفرما و قواعد مثل دو ظرف آب نیست که به راحتی با هم دیگر وحدت یابند. روحی که به یک چیز معتقد است با روحی که به چیز دیگر معتقد است دو رنگ متفاوت دارند و لذا روح‌ها با داشتن عقاید و اخلاق مختلف از یکدیگر متمایزند. به قول آقا فرمود که عشق علوی داشته باشیم سر سفره عثمانی بشینیم. خب که نمیشه که. شما دیدین دیگه گاهی آدم میگه که نه آقا سادگی، تقوا، قناعت، اما تو عمل افرادی که اینا را دارند رو خیلی نمیخوایم بهشون نزدیک بشیم. میگم آقا اینا سادن، حالا یهو به پرستیژ ما برمیخوره ده اینا. نمیشه که، نمیشه، نمیبره آدمو استفاده را. عکسه، خدا رحمت کنه سلمان را، حضرت صادق میفرماند یکی از خصوصیات خوب سلمان این بود که سعی میکرد خودش رو شبیه فقرا نشون بده. سلمان شاهزاده ایرانی، اون صحابه، میدونی که از نظر اقتصادی این طور شد که اون من فتوحاتی که شد و ثروتی که به دست اومد، خب همه صحابه ثروتمند شده، در حدی که مثلا وقتی که میخواستن ثروت زبیر رو تقسیم کنن، طلاهاشا با تبر اومدن تکه تکه کردن دیگه، مثقال و سنگ و اینا نمیخواد. خب این بعد سلمان هم خب از همین بالاخره تو جنگا شرکت میکرده این حرفا، ولی میبینین که فقیران زندگی کردن غیر جداست. میفهمی یعنی نه، زندگی فوق العاده ساده. خب این تشبه میاره که شما شنیدین اماما خیلی سعی میکردن ثروت رو از خودشون دور کنن. خب بالاخره ثروت نیمن مرجع بودن، ولی دور میکردن. آدم باید دور کنه، خیلی دلواپس فرداش نباشه. فردایی که خدا فردا خلق میکنه، رزقش هم فردا خلق میکنه. قاعده باشه، یعنی قاعده میخوام بیشتر مثال زده باشم که این تشبهی که آدم بفهمه اماما فرصت تدبر و تأمل در دین و دیانت رو داشتن. خب ما هم یک کاری کنیم داشته باشیم، عمق روحمون تغییر میکنه دوباره. و همه میفرماد روحهای امکان اتحاد دارن که هم افق و هم سو باشن. محال است، محال است روحی که قصه مردم رو نخوره. قصه مردم رو عرض کردم، مردم یعنی کل فقرهای دنیا، کل مردم دنیا. محال از تشبه به امیر المومنین داشته باشه. یه نمونه سادش این بوده که شما دیدین دیگه، تاریخ میگه که دیدن حضرت یک گفته رسون گوشه نالان و ناتوان، گفتن چیه؟ گفتن این مسیحی از آبکش بوده تو این شب. گفتن خب از بیت المال حقوقی براش قرار نداده. گفتن نه، یعنی این که مسیحیه. گفتم وقتی نفس داشت جون داشت مسیح نبود آبا خونه شما رو من تعمیم میکرد. این روحیه حتمیه اگه کسی قصه مردم رو نخوره که نمیتونه به امیرالمومنین نزدیک باشه. کنار قصه مردم یک شمینه است که منورشون کنه به یه معرفت عالیه. این که مثلا ما دلمون میخواد خیلی هم سنگین خیلی هم با احتراق که مردم بیان منور به نور اسلام بشن، چون به لطف الهی بهره گرفتیم. اگه نه نمیخوایم که فکر خودمون رو به عنوان تحمیل شخص خودمون به کسی تحمیل کنیم. ما کیم که خودمون رو به کسی تحمیل کنیم؟ شیعه علی علیه السلام اگر با امام خود هم افق و هم سو بود از پرتو روح برتر همواره بهره‌مند است و جلو می رود و به شفاعت آن حضرت به راحتی از مراحل سخت می گذرد و به لقاء الهی سیر می کند، که فکر می کنم بحثش برادون مشخصه و جای بحثم داره. یه بحثی که تقریبا میشه گفت بحث نیست، بحث معاد ما تمام شد. یه سری شبهات و اشکالات و سؤالا پیش میاد که خوبه که آدم برای این که بحث جامع در روح و قلبش بمونه اینا رو هم حل کنه. یکی از سوالاتی که پیش میاد و خوبه که آدم حل کنه همینه که تحت عنوان مثلیت و عینیت صفحه 202 بابش باز شده. سوال پیش میاد برای آدم که آقا بالاخره اگر که ما اون دنیا بخوایم عقاب و ثواب بگیریم چه پیکری باید داشته باشیم؟ پیکر ما باید چیه طوری باشه؟ اگه بگم که این پیکر نیست، که خب این پیکر کار رو انجام داده یا بدیه یا خوبی را، یه پیکر دیگره که نمیشه عقاب و ثوابش بدن. اگر هم بگم این پیکره، که خب چه سنیه، چه طوریه، چه خصوصیاتی داره، اون شبهه آکل و معکولش چطوری جواب بدیم؟ اگه این پیکره شبهه آکل و معکوله دارید، من اشاره میکنم تو پاورقی مختصرش هست که یکی بگه خب حالا مثلا این طرف حالا میگیریم که کافر بوده است، بعد خاکش کردیم، بعد روح با رود قبر این یه بوته از یه مواد غذایی کاشتند، بعد این بوته سبز شد، بعد یه گوسفندی خورد، این گوسفند خب رفت این مواد این بدن این طرف که الان تو قبره ریشه این بوته این مواد گرفت آورد تو خودش، بعدم اون گوسفند خورد، حالا این گوسفند پس الان بدن این مؤمن یا کافر حالا توشه، حالا که فرق نمیکنه، حالا مثلا مثال ما کافر، خب حالا رفتن خریدن، حالا این قصابه که این گوسفند را فروخ یه تکشا به کافره فروخ یه تکشا به مؤمن فروخ، خب حالا روز قیامت که میخوان بدن این طرف رو اونو محاکمه کنن، بدن کی کجاست؟ اصلا این معلوم نشد چی شد؟ حالا بدن کافر را یختش تو بدن مؤمن، بدن مؤمن یختش، از این حرفا که شزاد آدم بیکار ساخته. بس اصلا اینا نیست. حضرت علامه رحمت الله علیه خیلی با دو تا دقت ما به دو تا آیه همه چیزا حل میکنن. احتیاجم نیست که من متن رو بخونم، آیات رو میخونم. صفحه 224 آیه 33 سوره احقاف رو نگاه کنید. میفرماد اولم یرا ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا بلا انه علی کل شیء قدیر. میگه آقا این حرفا چیه؟ آیا نمیشینن فکر کنن؟ فکر نمیکنن این آدما؟ اون کسی که خلق السماوات و الارض، آسمان خلق کرد، ولم یعی بخلقهن، خستم نبود، سختش هم نبود، دیدین چه جوری قشنگ خلق کرد، آیا این نمیتونه به قادر علی ان یحیی الموت مرده ها رو زنده کنه؟ نگفت هیچ چی دیگه، نگفت مثل اینا رو خودی مرده ها رو زنده کنه. بلا بله میتونه. آیه بعدی رو بخونیم تا عجیب دقیق نسبت به هم مشخصه. اولیس الذی آیه 81 سوره یاسین، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم. آیا اونی که آسمان و زمین خلق کرد قادر نیست مثل اینا رو خلق کنه؟ بله میتونه. این آیه دوم میگم جریانش بلدید، برای اینکه ببینید چقدر جواب خوبی. حتما میدونید که ابی ابن خلف اومد چه کار کرد؟ استخونه رو آورد که من یحیی الادام، استخون پوسیدار رو آورد و گفت که چی میگه قیامت هست، من یحیی الادام و هی رمیم. کی میتونه این استخونایی که رمیم پوسیدار رو زنده کنه؟ اینجا داره میگه کی استخونه رو زنده کنه. اینجا آیه هست میتونه مثل شویاره، یعنی این بحث تنا کرده، آیه هم بحث تنا کرده. علامه میان یه جنبندی میکنم، میگن در قیامت از نظر روحی خودتون محشور میشه، از نظر جسمی مثلتون محشور میشه. دلو رو مثل کار داریم، دقت بفرما، یعنی مثلتون که مناسب اون دنیاست، جسم دارین اون دنیا، اما جنس مناسب اون دنیا، اما جسمتون خب مثلتونه دیگه. یعنی این دنیا اسم همه میدونستن، ای آقا این آقا را میدونن، این آقاست، این خانومه، با اونجا هم دقیقا همه میبینن که بدنی مثل این داره. اما وقتی قرآن میگه خودش را زنده میکنیم، خب خودش را زنده میکنن، یعنی خودش را زنده میکنن، یعنی چه؟ یعنی همینطور سیرش میدن زنده 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 تا تمام ابعادش اونجا پیدا بشه. شما را از قبر میارن بیرون یعنی چه؟ یعنی از برزخ. قبر یعنی احاطه افکار ما و اخلاق ما و اعمال ما، میارن بیرون یعنی جنبه نهایی شخصیتتون را بدون نشون میدن. اینجا میگه خودت را زنده میکنی، خودت را لایه ها را میبریم عقب تا معلوم باشد که چقدر زنده بودی و غافل بودی. مگه نداریم که مردم این دنیا خوابن بعدن زنده میشن، بیدار میشن، مردم الان مردن بعدن زنده میشن، زنده بودن واقعی در قیامت پیدا میشه. فاذا هم قیام ینظرون، در قیامت از که انسان تمام وجودش قیام میشه. الان ما تنمون به منمون قائم است، اونجا خود منمون در چهره نهاییش عین القیام است به نور پروردگارش. خب در موطن انسانی مخلوق ممکن الوجود. خب حالا چه شد؟ پس معلوم شد که هیچ هم دعوا نمیخواد باشد. آقا بدنی مناسب اون دنیا بر اساس خصوصیات روحتون مثل این بدن دنیاییتون دارید، اما خودتون رو زنده میکنند. و اونجا در صحنه متن حالا با هم بخونیم دیگه خوبه. میفرمان با اندک تأملی در این آیات از قرآن نشان میدهد که تناقضی در بین آیات وجود ندارد، چه مشخصه وجودی هر کس یا شخصیت حقیقی هر کس مربوط به بُعد روحی اوست، که قیام سایر مراتب وجود او نیز به همان بُعد از جسم من، یعنی جسم من، پس من اصل است. و جسم یا پیکر ظاهری و محسوس انسان اصولا داخل در حقیقت وی نیست. خیلی جمله خوبیه، عرض کردم مال ملا صدراز علامه هم استفاده کردن، که جمله خیلی تو ذهن عزیزان بینید. آقا تن انسان در حقیقت انسان هیچ دخالتی نداره، مفصلش هم در کتاب ده نکته به لطف الهی بحث شده. خب حالا وقتی حقیقت ما چیز دیگه است، خب جسم میخوایم یا نمیخوایم؟ نفس جسم میخواد، جسم مناسب اون دنیا خلق میشه، ابداع میشه براش. بله بُعد جسمی انسان حد اکثر مرکب و یا وسیله‌ای برای روح است و بس، و نقش آن نیز در تکامل شخصیت انسان در حد نقش و اثر یک وسیله است. با توجه به این حقیقت است که قرآن چنانچه در بحث ماهیت مرگ گفته شد، ایراد منکرین رو اینجور میگه که مبنی بر گم شدن. اونا گفتن چی؟ خیلی قشنگ اومدن گفتن اعزا زللنا، پیغمبر میگه یعنی ما خاک میشیم، ما گم میشیم، ما دوباره زنده میشیم. اعنا لفی خلق جدید، آیا اومد که نه اصلا گم نمیشین که بخوام بیاریم بدون. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو از اول ما شما رو گرفتیم، توسط ملائکه توفا دیگه، یا توفا ملائکه، ملائکه‌ای که وکلا بکن، یا توفا کن ملک الموت الذی وکلا بکن. ما شما رو گرفتیم، شما اصلا گم نشدین که حالا بعد قبل خاکا رو جمع کنیم شما رو درست کنیم. از اول ملائکه شما رو گرفته است، صحنه آماده میشه برای ظهور شما در قیامت. بعد خب معلومه یه بدن خاص اون دنیا براتون پیدا میشه. بنابراین معنی میشه که پس مرگ در واقع هیچ نقشی در هویت ما نداره، مرگ بدنی که بخواد این مشکلات پیش بیاد. فرمود بنابراین مجموعه استعدادها، مکتسبات و ملکات نفسانی هر کس که منشأ صدور اعمال، رفتار، گفتار و همه تظاهرات وجودیش می باشد و شخصیت حقیقی او را تشکیل می دهد، مربوط به بود ماوراء طبیعی بیاست که از بقا و ابدیت برخوردار است. همیشه شما زنده ای، هیچ وقت نمی میرید که منتقل می شید. لذا در آخرت انسان با عین شخصیت قبلی خود برانگیخته می شود. اینجا شما دقت کنید، و همان روح دوباره به پیکر جسمانی، نه جنسانی ها، جسمانی مربوط به خودش تعلق گرفته و به آن ملحق می شود. اما پیکر اخروی انسان در مقایسه با پیکر دنیوی او از آفرینشی جدید برخوردار است. حالا آیه را ببینید چقدر قشنگه. و مثل و شبیه پیکر دنیوی، اینا روایت داره، اینجا بحث نشده، از حضرت می‌پرسن که چه شکلی است اون دنیا آدم ها؟ می‌فرمان فی هیئت که هیئتهی، فی قالب که قالبهی. این هیئتش این دنیا چطوری بود؟ همین تیپا داره، قالبه. وقتی یه چیز عجیبی که حالا انشاءالله تو سوال جواب داده بشه، که خب میشه طرف هم میمون باشید، هم خوک باشید، هم گرگ باشید، هم شکل آدم باشید. آره میشه، جمع میشید عالم غیب و قیامت. مثل تو عالم مجرد هست، شما علنه هم گوینده اید، هم شنونده اید، هم فکر میکنید، هم خودتونی، یه خود ذاتی. یعنی فرق اول باید یادتون باشه، تصور اون دنیایی بکنی نه تصور این دنیایی. بچه‌ها یه آدم میاد درست میکنه، بعد میگن خدا چه شکلیه؟ یعنی به ناز خدا هم یه تصوری مثل تصوراتی که ما از یه شخصی این دنیا داریم داشته باشید، برای من هیچ وقت نمیتونه خدا رو پیدا کنم. ما اگه متوجه بشیم حقیقت غیبیه اگر صورتی هم داره، این صورتش حامل بقیه صورت ها میتونه باشه، میشه اینا فهمی. و اینا عموما با چشم قلب میشه دید. اون دنیا هم همه چشما چشمای قلب است. یعنی این دنیا شما آخرش ماهیتا میبینید دیگه، میزه که ببینید میزه دیگه، صندلی نمیبینید. اما اون دنیا صورتهای متکثره در موتنی که ظرفیت همه این صورتها را داره پیدا میشه. حالا نمونه سادش، حضرت رب العالمین حی قیوم سمیع بصیر است اما یه احد است. این در مثال مفهومش، در مثال صورتش هم همین طوره که شما همین که نظر میکنید جامع میبینید. گفتم برای مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، فرمودن چندین سال من وقتی منم از خونه برم مدرسه، میدیدم که آقای خیلی مرتب اداری، تیپ خیلی منظمی داره، به من سلام میکنه در عینی که سرش بالا سرش پایینیست. تعجب کردم چی یعنی آقای به ما احترام میذارن تو محله اینا. میگن گذشتا یه روز دیدیم که در خونمون میزنن که آقا این همسایه شما مریضه، در حال احتضاره، اگه میشه شما رو خواهش کرده یه بالا سرش بیاید که یه توسل انشاءالله باشه به نور اهل البیت. میشناخته شیخ انصار. میگن رفتم دیدم این همه آقای اداریه است که سوپا اجل اومده. احوالشو پرسیدم، گفت آقا من از روزی که خودم رو شناختم تا حالا گناه نکردم. به شما صرف بگم دارم من میمیرم، چیزی هم جا نماز که نمیخوام برای شما آب کشم. از این جهت خلاصه خاطرتون جمع باشه، کمکم کنین که بیشتر برکت بگیرم. میگن آقا اونجا متوجه شدم که عجب، سرش بالا بود به عنوان یه شخصی که به من سلام میکرد، سرش پایین بود به نور تعبدش در مقابل حکم خدا. آقا چون یه مقدار چشمشون وسیع تر از چشم این بود که اگه صندلی میبینن میز دیگه نتونن ببینن، جمعش هم میدیدن. حالا ببینیم بردق چی میشه. اینا رو به این جهت مثال میزنم که یا تو ذهن عزیزان میره که آخه یعنی چه هم میشه هم خوک باشه هم گرگ باشه هم انسان باشه. نه میشه، شما چشم باید درست کنین. همین حالا میشه که آدم به لطف الهی گاهی متوجه همچه احوالاتی بشه. جمع یعنی احوالات فکری انتزاعی، نه تصویری و خارجیت که آدم بتونه ببینه. حرفم اینجاست که پس مثل این دنیا رو خدا میگه چه مشکلی هست؟ آیه رو نگاه کنین، اصفا اینا بالخلق الاول حجر. میگن چطوری میشه که ما یه بدن برای آقا درست کنیم؟ میگه ما که اول که ما درست کردیم سختمون بود. بل میگه اشکال اینجاست، بل هم فی لبس من خلق جدید. خب میگه مشکل این آیه نیست که خلق جدید را نمیفهمن. علامه طباطبایی از این آیه استفاده کردن که پس اونجا خلق جدید است. خب این خلق جدید به کی بزنیم؟ به چی بزنیم؟ به جسم بزنیم یا به روح بزنیم؟ روح که همیشه هست، نمرده است که جدید بشه. یا توفاکم ملک الموت الذی وکل به. پس ببین چقدر قشنگ مفسر قرآن استفاده کرده است که پس این خلقت جدید خلقت جسمی است مناسب اینه. در صفحه 226 یه تذکر قشنگیست علمیه. شما میدونید که ما هم خوندیم همینجا، هم آدرس فیزیولوژی گایتون یه اومده یه کاری کرده. یعنی در درسای فیزیولوژی ما میخوندیم که بدن در عرض 6 ماه تماما عوض میشه. حالا چه شما این نظریه رو قبول داشتی به نظر خودتون میبینید بالاخره ما شما الانه نسبت به 10 سال پیش خب همه سیستم فیزیولوژیتون تغییر کرده، شکلش عوض شده، ولی بازم میگوی خودم، منم میگم شما، میگم آقا شما رو ما 7 سالش ندیدیم. میگن آقا ما 7 سال که یکی دیگه بود. نه این من شما همواره ثابت است. همین دنیا که تن شما عوض میشه، مگر بازم این تن جدید تن شما نیست؟ مثلا یه دزدی 20 سال پیش دزدی کرده است، میخوام میام بزنم حدش بزنم، میگن آقا بگن آقا منو میزنید؟ اون بدنی که 20 سال پیش دزدی کرد که طبق نظریه های فیزیولوژا همش عوض شده. جواب اینه که من که بدنه نمیزنم، من تو رو میزنم. برای اینکه بخوام تو رو بزنم بدنه ده میزنم. همین حالا تو رو میزنم، 10 سال پیشم تو رو میزنم، 100 سال پیشم تو رو میزنم. تو بدن داری، من به وسیله بدن تو رو میزنم. پس همواره خود انسان در صحنه است و عقاب و ثوابم به خودش تعلق داره. یه بحثیست اینجا بحثش نشده است، نیازم نبوده است که ما بحث کنیم. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه از بقیه استفاده هم کردن، یه فکر عمومیه که بله خیلی جمله قشنگیه. وقتی بناست همه ابعاد ما را در شعف نور الهی قرار بدهند، جسمی هم به ما میدهند که این جسمم در اون نور الهی قرار بگیره تا تمام مراتب شخصیت ما در شعف و نور باشه. همینطورش خدای نکرده برای اهل کفر هست. این بحث تمام شد. یه جمله ما آخر این کتاب صفحه 206 از امیرالمومنین گفتیم خیلی به درد هممون میخوره، خدا انشالله کمکمون کنه. در تاریخ داریم که امیرالمومنین خب امامی هم که میخوان ما را از تمام خطرات و فتنه ها و هوس ها نجات بدن دیگه، مثل یک انسان منجی که دست میکنه آدم از آتش بکشه بیرون. خب شما ببینید واقعا مردمی که الان از این نور استفاده نکردن نمیتونن نجات پیدا کنن. میخواد مذهبی باشن میخواد نباشن، زندگی دینی ارزشش نیست که افقش معاد باشه. وگرنه شما خودتون دیدین، هم خودتون میدین گاهی بلا گرفتار شدید و منم شدم، همم بقیه. حضرت در تاریخ داریم که هر شب بعد از نماز مغرب و عشا روشون رو برمیگردوندن، و خودش نماز عشا منظورم است، روشون رو برمیگردن به مؤمنین و این جمله رو میگفتن: تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل. ای خدا رحمتتون کنه به این مردم، مجهز بشید، مجهز بشید. سکوچ رفتن به صدا در آمده است، یعنی افق میدانند. من یه روایت دیگه از ایشون یادداشت کردم، اینم میخونم تا جمعش بتونم بکنم. حضرت میفرمان ینبغی للعاقل ان یعمل بالمعاد و یستکثر من الزاد قبل زهوق نفسه و حلول رمسه. میفرماد آدم عاقل از کجا معلومه که عاقل است؟ از این شایسته عاقل این است که ان یعمل بالمعاد، برای معادش کار کنه، خودش وسعت بده تا اون ابدیت، دائم خودش با اون ابدیت خودش هماهنگ کنه. خدا میدونه، شما نگاه کنید، همه دون نگاه کنید به بقیه، چیا را حسرتشون رو میخورین، چیا را قصدشون رو میخورین. اونایی که این افق معادیشون رو ول نکردن، بسیار در حرکات و سکنات عالمانه عمل کردن. اونایی که غیر معاد دارن زندگی میکنن، بیدین نیستن، آدم میگه نه نخواستی این جور زندگی، یعنی این قصه ها و این هرسا و این عصبانیت رو نخواستی. فرماد و یست، ادامه روایت است، پس یعملو للمعاد و یستکثر من الزاد قبل زهوق نفسه و حلول رمسه، یعنی یه کاری کنید برای ابدیتتون خودتون رو مجهز کنید قبل از این که چی بشه، نفس شما به قبرها بره. به حمدالله در جلد دوم این کتاب فرزندم این چنین باید بود که حضرت نصایحی به فرزندشون میکنن، قوقا کردن، چون خود حضرت میفهمه چطوری بچهشو نجات بده. شاید بگید که یک سوم این نامه که به حضرت امام حسن نوشتن تو همین زاویه است که این افق را قیامتی کنن. فوق‌العاده است، فوق‌العاده است، انشاءالله سعی کن. اگه بشه حالا قبل از اید به چاپ درات که در اون، اگه در نیامد یکی از کارهایی که عزیزان ببین، تا حالا شما هیچ چی به دردتون نخورد درس که خوندید، یقین بدون من قسم میخورم، یعنی این درسه که شما میکنم از 70 جلسه و اینا گذشته است دیگه، هیچ چی به دردتون نخورد، یعنی شما با اینا هیچ چی نمیشه، منم نمیشه، الا اینکه به نور امیرالمومنین افق مون. شما فعلا پذیرف قلبتون که میتونید معاد زندگی کنید، ولی معاد زندگی کردن که با کتاب و درس نمیشه، که با تذکر اولیایی که خودشون عین معادن میشه. من توصیه‌ام اینه که از این به بعد روایت ها به خصوص این نامه 31 که حضرت به امیرالمومنین، حضرت امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام نوشتن، اونجاست که نگاه ما را قیامتی میکنه، آدم حس میکنه در این دنیا وقتی این افق را که حضرت نشونه آدم میدن پیدا کنه، حس میکنه در ابدیت خودش در زندگی میکنه. اونجاست که عرض کردم چطوری شما رحمانو در الله میبینید. خب گوش بدین، اگه نگفتیم رحمان و رزاق رو باید در الله ببینین تا درست ببینین، رحمان نداریم، الله که رحمان است. داریم حیات در ابدیت، حیات است ها، ابدیت چقدر وقته؟ بی نهایت. بی نهایت کنارش چیه؟ میشه دیگه بی نهایت باشه، یه چیزی هم کنارش باشه؟ کنارش هیچیه دیگه. پس این دنیا منهای ابدیت هیچیه، هیچی. حالا اگه میخوام هیچی نشیم، همین حالا هیچی نشیم، فقط باید در منظر ابدیت من بیام اینجا، شما بیاد اینجا نماز بخونیم. حالا اینو اگه از دست، این درسای معاد ارزشش در این حد بود که افق ما را متوجه قیامت کرد تا به نور اهل بیت بتونیم از طریق کسانی که در ابدیت هموار زندگی میکنن بتونیم با ابدیت خودمون معنوس بشیم، تا در اون بی نهایت همین حالا هم زندگی کنیم، وگرنه بریده از اون بی نهایت زندگی میکنیم و در هیچ زندگی میکنیم. خدایا به حقیقت اهل بیت علیهم السلام که افق ابدیت ما را به ما نمایاندن، زندگی مناسب حیات شیرین قابل پذیرش تو در ابدیت را به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.